مخاطبان گرامی رادیو مقاومت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه‌های پخش شده را بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت را تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95، ممیز 5 دهم مگاهرتز.
به وال استریت، مرکز قدرت مالی دنیا در آمریکا که میتوان گفت پایتخت پولی جهان محسوب میشه، خوش اومدین. شرکت‌های مالی که فعالیت جهانی دارن و اینجا مستقر شدن و مرکز معاملات بورس نیویورک که اینجا فعالیت میکنه، تأثیرات خارق‌العاده‌ای روی سیاست و رویه‌های این کشور دارن. هیچ کس اونا را انتخاب نکرده و در واقع این شرکت ها تلاش می کنن تا این نامه ها و قوانین جدیدی که باید تابع اون باشن و توسط کنگره تصویب می شن را لغو کنن. افرادی که در وال استریت حضور دارن قدرت های بسیار بزرگ و انتخاب نشده ای هستن که در سایه و پشت پرده فعالیت می کنن. ما می خواهیم در این مجموعه به اونا بپردازیم، به قدرت رسانه ای اونا، قدرت نظامی و صنعتی و قدرت شرکتیشون. و سوالی که پرسیده می شه و بسیاری از رسانه های ما به اونا نمی پردازن اینه که چه کسی در آمریکا حکومت میکنه و در واقع حکمران آمریکا چه کسی؟
چه کسی بر آمریکا حکومت میکند؟
درباره اینکه حکومت آمریکا در دستان کیست، در طول تاریخ این کشور بسیار بحث شده. در اصل این سوال و گروهی در جریان انقلاب آمریکا در سال 1770 مطرح کردند و به اون پاسخ هم دادن که می‌خواستن استقلال خودشونو از پادشاهی بریتانیا بگیرن. در واقع بعضی از آمریکایی‌ها می‌تونستن حکومتشونو در دست خودشون ببینن. در خدمت اریک فونر، تاریخ‌دان و نویسنده و استاد دانشگاه کلمبیا هستیم که سابقه زیادی در تدریس در این دانشگاه دارن.
به عقیده من امروزه دو موضوع غیر طبیعی به نظر میرسه. اولی سطح نابرابری افراد که قبلا هیچگاه تا این حد زیاد نبوده که تنها 1% از جمعیت کشور بیشترین میزان درآمد ملی رو در اختیار داشته باشن و ثروت در دست اونها باشه. همونطوری که میدونین این شکاف نسبت به گذشته بیشتر شده. دوم این که اساساً جنبش وال استریت تنها بر اثر جنبش کشاورزان و کارگران نبوده و توسط یک قشر خاص سازماندهی نمیشه. مردم باید از تاریخ درس بگیرن، باید بدونن که این مسئله برای مدت طولانی وجود داشته. در مورد سوال اقتصاد طبقه بندی ثروتمند باید بگم که اصلا مسئله ضد آمریکایی وجود نداره، بس بر سر نابرابری هاست. و باید بگم که این مسئله خیلی روشنه و فکر میکنم که پایه جنبش وال استریت قابل احترامه.
امروزه فعالیت‌های مربوط به جنبش وال استریت، ادامه جنگ استقلال و عدالت اقتصادی که قشر کوچکی از نخبگان در مقابل 99% اکثریت آمریکا اونو هدایت می‌کنن.
فکر می‌کنم اون چه که جنبش وال استریت رو برجسته کرده، شکل‌گیری 1% در مقابل 99% و به اعتقاد من در اصل ما دارای ساختار قدرت غیر دموکراتیک هستیم که در طول خط جامعه اقتصادی و سیاسی حرکت می‌کنه.
جنبش وال استریت چه تأثیری میتونه در شکل‌گیری پرسش مربوط به ماهیت قدرت در آمریکا داشته باشه؟ این سوال از استنلی آرونوویتس پرسیدیم.
این جنبش بر درصد افراد تأثیر گذاشته و بحث رو تغییر داده. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا این موضوع میتونه سیاستگذاری رو تغییر بده یا که نه. بحث ما اینه که در کوتاه مدت نگرانی از بابت تغییر سیاست وجود نداره. تنها روشی که سیاست رو در دراز مدت میتونه تغییر بده اینه که جنبش بزرگتری شکل بگیره. و برای اینکه جنبش بزرگتری شکل بگیره، کاری که باید انجام بدیم اینه که از خودمون بپرسیم دوست داریم چه نوع زندگی داشته باشیم و اونو پیش ببریم. زندگی خوب و شایسته.
دیوید دگراو اصطلاح 99 در مقابل 1% رو ابداع کرد و اولین سازماندهی وال استریت نام گرفت. اون علت اینکه چرا موضوع حکمرانی آمریکا هنوز به صورت سوال اساسی باقی مونده رو توضیح میده.
در واقع شما بانک‌های بزرگی دارید و ثروت جمع شده فرآیند سیاسی رو تقویت میکنه. اگه بررسی کنیم میبینیم کشوری داریم که میلیونرهای آمریکایی 46 تریلیون دلار از ثروتش رو در دست دارن. عدد چشمگیری قبول دارم. از دست گذشته تا اکنون هم وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که تمام ثروت دست یه عده افتاده. یعنی 0.1%. بیش از اون 1% ثروت دارن. اگه این درصد رو حتی بیشتر تقسیم کنیم 400 نفر به اندازه 155 میلیون نفر آمریکایی ثروت دارن. در واقع ثروت این 400 نفر به اندازه نصف جمعیت کشوره.
باز جنگی که بسیاری از اعتراض کنندگان اونا انقلاب جدید آمریکا میبینن خیلی جدید نیست و ریشه در پیشینه حل نشده در آمریکا داره و این تضاد میان افرادیه که منابع و به نفع خود بهره برداری و کنترل میکنن و کسانی که خواهان برابری اقتصاد هستند.
سوال اینه که حکمرانی آمریکا در دستان کیه؟ این سوال مضحک به نظر میرسه چرا که شما در مورد قدرت صحبت میکنید. اولین چیزی که باید بدونید اینه که آمریکا محلی برای کسب و کار و تجارت به همراه ریسکه، مثل زمین دزدیده شده، دارایی به سرقت رفته و سرمایه داری.
همونطوری که مطلع هستیم بسیاری از انقلاب‌ها از بالا دست شروع میشه. به عبارت دیگه مردمی که در برابر بریتانیای کبیر درگیری و کشمکش رو شروع کردن، بازاریان بوستون و نیویورک و صاحبان مزارع ویرجینیا بودند. اما زمانی که درگیری زیاده از مردم عادی حمایت کردن. با این کار شما میتونین سیستم سیاسی رو بشکنین و راه رو باز کنین که نوع متفاوتی از تقاضا در اون شکل میگیره. برده ها شروع به آزادی خواهی میکنن، زنان و بومیان آمریکا خواستار برابری بیشتری هستن و اون چه که در شروع این داستان اتفاق میافته اینه که طبقه مرفه شروع میکنن به مقاومت و حتما میدونین که تمام این فرایند چطور اتفاق میفته.
این تضاد میان یک و در اصل 100% و 99%ی که صدای اعتراضشون به استعمار در خیابون‌های منتهی به بوستون شنیده میشه، جایی که نشان آزادی، یادآور جنایت بریتانیا و جنگ برای آزادی است و شما رو در اینجا در واقع ما خواهیم دید. چه کسی بر آمریکا حکومت می‌کند؟ آیا واقعا انقلاب آمریکا انقلاب محسوب میشه؟
بریتانیایی ها فکر میکردن که انقلاب بوده. حتما همینطور بوده. با اینکه شکل انقلاب اجتماعی که در فرانسه اتفاق افتاد نبود، اما تمام سیستم دولتی رو سرنگون کرد. در واقع صرفا کلاس حکومتی تغییر پیدا کرد و این در ظاهر شبیه به انقلابه. اما سوالهایی مبنی بر برابری در جامعه مطرح شد. در واقع برابری نه به معنای برابری 1.99%، بلکه به معنای نقش بردهداری و جایگاه زنان در زندگی آمریکایی. در واقع خصیصه مبارزه بدون تنش رو که پس از مدت‌های طولانی انقلاب به ثمر رسیده بود جاری کرد.
شعر معروف انقلاب آمریکا این بود: فرزندانم گوش فرا دهید که شبانگاه صدای تاختن پل ریویر رو خواهید شنید و الان ما در مقابل مجسمه پل ریویر هستیم، مردی که همه اهالی ماساچوست رو در مقابل ارتش بریتانیا بیدار کرد که به جوامع خود بپیوندند و در مقابل نشان آزادی در بوستون که انقلاب آمریکا رو تداعی میکنه. اما انقلاب از چه جنسی بود؟ در سال 1700 در از چه اتفاقی رخ داده؟ از اون موقع چه درسی گرفتیم؟ هزاران جهانگرد و دانشجو لحظه های مربوط به انقلاب رو میبینن، اما اکثریت ذهنیتی سطحی از اون چه که رخ داده دارن و صرفا اسطوره هایی رو که در مدرسه تعلیم دیدن اونا رو تکرار میکنن. اینجا پل ریویر بوده. پل ریویر از بزرگترین انقلاب گرایان آمریکا محسوب میشه. بچه ها صرفا اومدید اینجا تا مجسمه پل ریویر رو ببینین؟ همه از مرد و زن؟ میتونم ازتون سوالی بپرسم؟ پل ریویر کی بوده؟ میدونید ماجرا چی بوده؟
آره.
بله بله.
واسه همین اومدیم اینجا.
به سمت انگلیسیایی که دارم میاد اینجا.
میدونید که خیلی ثروتمند بوده، تو بوستون شغلش نقره‌سازی بوده و میخواست عضو ارتش کانتیننتال باشه، ولی بهش اجازه ندادن. اینو میدونستین؟
نه
نمیدونستیم.
میدونید که تو بوستون طبقه مرفه و بازاری بوده. رهبران بازاری که 1% بودن که همه امور دست اونا بوده و افراد عادی به خاطر اینکه برده بودن درگیر این کارا نبودن. خدمتکارانی که در اختیار افراد بودن و بسیاری از مردم که حرفی در مورد انجام کارا نداشتن. در مورد این مسائل چیزی میدونستید؟ اطلاع داشتید؟
نه اصلا.
نه ما اصلا خبر نداشتم.
خیلی خوبه. برادرم بیل در ماساچوست تاریخ تدریس میکرد و همینطور که میدونید بحثای مختلفی در مورد تاریخ وجود دارد. اما باید بگیم در مورد انقلاب چطور؟ آیا انقلاب توسط جنبش مردمی صورت گرفته یا توسط نخبگان در بوستون رهبری شده؟
هر دو روایت درسته. عناصر مردمی وجود داشته. مردم عادی از بریتانیا متنفر بودن و در شورش ها و بایکوت ها حضور داشتن، اما پشت این ماجرا یک درصد هم وجود داشته. انقلاب توسط رهبران اون هدایت و مدیریت می شد. اونها به طور مشخص در رأس خودشونو نشون نمی دادن و با استفاده از کلمه‌ای مثل آزادی سعی می کردن افراد به نارضایتی خودشون نسبت به استعمارگرها پی نبرند و تونست خودشونو جمع جور کنن
و منافع خودشون. منظورم اینه که کسب و بازاریان بوستون نمی خواستن مالیات بیشتری برای محصولات پرداخت کنن. اونا می خواستن با محصولات بریتانیایی رقابت کنن. به نظرشون نباید مالیات پرداخت می کردن. در نتیجه جنبش تی پارتی در بوستون شکل گرفت.
تجاری مانند جان هانکوک بودند که جنس قاچاق می کردن. حق با شماست. اونها نمی خواستن به بریتانیایی ها مالیات پرداخت کنن. منظورم اینه که عوامل پشت پرده‌ای در انقلاب وجود داشته. اما این انقلاب در سال 1787 توسط کنوانسیون مشروطه وضع شد و مردمی که دعوت شدن صاحبان زمین، صاحبان برده ها و طبقه بازاری بودند، نه زنان و بومیان، سیاه پوستان و طبقه کارگر.
در واقع بردگان توسط انقلاب برانگیخته شدند تا آزادی خودشون رو پس بگیرن و بعضی ها موفق شدن.
من فکر میکنم تفکر انقلاب و دموکراسی ریشه ای الهام بخش و انقلابی بوده و در برخی موارد هم رهبران احساس خوشایندی نداشتند، چرا که برخی از اونها بردگان خودشونو داشتند و در واقع اونها نمیخواستند که انقلاب در گستره جهانی شیوع پیدا کنه.
به نظر شما حکومت آمریکا در دستان کیست؟ آیا فرزندان اونها امروز حکومت میکنن؟
برخی زمانها دست نوادگان اونها بوده. منظورم اینه که سطح مشخصی از جابجایی طبقات وجود داشته و طبقه خدمتکار هم به دلیل آشوبهای ناشی از انقلاب فرو پاشید. اما من فکر نمی کنم که انقلاب واقعا توسط جامعه شکل گرفته باشه، چرا که اونها اینطور به موضوع فکر نمی کردن. بعد از انقلاب فردی مثل دانیل شیز، کشاورزی در غرب ماساچوست که فرماندهی انقلاب هم به عهده داشت، سعی میکرد افراد رو تحت تاثیر قرار بده و بر ضد کسانی که میخواستن جانشین رهبران بریتانیایی خود باشن شورش هایی رو سازماندهی کنه. در اون زمان اونها رهبران استعمار بودند.
باید بگم که 225 سال از شورش شیز میگذره، شورشی که در واقع غرب ماساچوست رو تسخیر کرد و چالشی برای یه درصدی بود که از دانیل شیز و کسی که با او جنگید در خاطر داریم. چیزی که جالب به نظر میرسه اینه که پرچمای آمریکا رو روی قبرش میبینیم که از ارزش‌ها و آمالی که به خاطرشون جنگید حمایت میکنه.
من دیو روشتینم. ما تو غرب ماساچوست زندگی میکنیم که شهری از شفیلد محسوب میشه و این تابلو تصویری از دانیل شیز نظامیه. دانیل شیز برای انقلاب مبارزه کرد و زمانی که از این مبارزه برگشت فهمید که مزارع از مردم عادی گرفته شده و خیلی ها به خاطر بحران بدهی که ما هم امروز تجربه میکنیم توی زندانن. شباهت‌های زیادی وجود داره، اما یکی از وعده‌های اساسی انقلاب فسخ بدهی زمین به خارجی‌ها بود. کشاورزا وقتی به خونه برگشتن متوجه شدن که این بدهی حتی زیاد شده و بانک‌ها هم سختگیرتر شدند.
آنها شمشیر می‌کشند، فلوت می‌زنند و بر تبل‌ها می‌کوبند. این گونه مارش جنگ زده می شود.
تنه ای که اریک فونر بهش اشاره می‌کنه اینه که شیز پیشروی یک جنبش بزرگ مردمی بوده.
در واقع مخالفانی بودند که میگفتند بهانه شورش چیز پیدا کردن، موجود خیالی بود تا بتونن حمله کنن. اگه چیز رو فراموش کنیم و جنبش مردمی رو مد نظر قرار بدیم، کشاورزان و کارگران عادی که در خیابون بودن باعث بسته شدن دادگاه ها شدن و اعلام کردن انقلابی رو به وجود آوردیم که نماینده مردم در ماساچوست بود. اما در واقع بانکداران و صاحبان زمین و بازاریانی بودند که به دنبال منافع خودشون بودند.
ببینید، اونا همچنان نیروهای خودشونا میشه گفت که در اختیار داشتن و با حضور در دادگاه خواستار جلوگیری اون از شکل گیری و پیش بردن امور شدن تا نیروهای نظامی خصوصی شکل بگیره. در نتیجه نیروهای نظامی ماساچوست برای محاصره اونا شکل گرفت.
دقیقاً اینجا محاصره شدن، درسته؟
درسته. جنگ آخر توی شفیلد اتفاق افتاد. جنگی به فرماندهی سرتیپ نظامی آقای اشلی که خونش اینجا بود و پدرش سرهنگ اشلی که یکی از قهرمانان انقلاب بود. در نتیجه همون خانواده رو میبینیم که استقلال رو به وجود آوردن ولی اونو ازشون گرفتن.
بسیاری از سفیدپوستان آمریکایی از دستاورد انقلاب آمریکا ناراضی بودند. نظر سیاه‌پوستان و آمریکایی‌های بومی چی بود؟
تو سال 1730 زمانی که شفیلد پایگذاری شد، 30 خانواده اونجا مستقر بودند. نیمی از اونها بردگان و نیمی دیگر رو افراد آزاد تشکیل میدادند. اما نکته جالب خونه اشلی بود. یکی از خدمتگزاران به نام الیزابت فریمن که اونو مابت صدا میزدند، همه جزئیات صحبت‌های بیانیه استقلال ماساچوست رو سر میز شام شنیده بود و احتمالاً راه آزادی رو با این سخنان پیدا کرده بود و با حضور در دادگاه بارینگتون بزرگ آزادی خودش رو به دست آورد. در نتیجه با وجود این که دادگاه آزادی برخی رو صادر می‌کرد، آزادی برخی دیگر رو سلب می‌کرد.
سالهای پیش جامعه کوچکی از سیاه‌پوستان در منطقه‌ای که شهرتش و مدیون دانیل شیز بود، به خونه ی مرد جوانی که برای حقوق افراد مبارزه می‌کرد تبدیل شده بود. دغدغه‌های او برابری جنسیتی و عدالت اقتصادی بود. امروز در یکی از شهرهای ماساچوست، بارینگتون بزرگ که شهر دانیل شیز هم محسوب میشه، دیوارهای نقاشی شده برای یادبود تلاش‌های فکری و سیاسی اون وجود دارن. همچنین باراک اوباما و مارتین لوتر کینگ به خاطر تلاش‌های مبارزه جویانه با تبعیض نژادی، اونا به ویلیام ادوارد برکهارت دوبوای جدید نامگذاری کردن.
دوبوا متولد قرن 20 بود و یکی از اسطوره‌های قرن 20 به حساب می‌آمد. اون مسئله‌ای را مطرح کرد که همچنان یکی از مسائل روز آمریکاست. مسئله نژاد در آمریکا که به گفته وی در سال 1903 یکی از مسائل قرن 20ه. مسئله رنگ‌ها، این مسئله هنوز هم در کشور و سراسر دنیا وجود داره. دوبوا در مورد برابری اقتصاد و اینکه چطور میشه به اون دستیافت صحبت کرد و سعی کرد به سوالات مربوط به اونها جواب بده. اون نویسنده و متفکر برجسته‌ای بود.
در مورد آمریکایی‌های بومی چطور؟
اونا کسایی بودن که وطنشونو میخواستن. اونا وطنشونو میخواستن و حذف شدن، نه به خاطر کار و اینجور چیزا.
روکسانا اتریز عضو جنبش بومیان آمریکاست و میگه که مردمی که ما اونا رو ایندیان یا سرخپوست مینامیم دیگه وجود ندارن. از اون در مورد انقلاب پرسیدیم.
این انقلاب نبود، جنگ استقلال از قدرت استعمار بود، اما نه مثل انقلاب‌های ضد استعماری بولیوی در آمریکای جنوبی یا انقلاب هائیتی و کشورهای از این دست.
بنابراین تفسیرهای خیلی متفاوتی در مورد ریشه آمریکا وجود داره.
آمریکا به عنوان یک نظام بنا نهاده شده، نظامی که استعماریه و به قدرت امپریالیسم تبدیل شده و باید بگم دموکراسی به صورت حکومت ثروتمندان بوده، دموکراسی سرمایه داران با منطق پوپولیسم که مبنای اصلی اون رو نجات پرستی تشکیل میده و در اون شما نه سیاه پوستید یا برده یا بومی، اما اگه شما سفید پوست یا مهاجر باشین میتونین پادشاه بشین و زمینی رو صاحب بشین و در نتیجه همه این کشاورزا به عنوان مهاجری وارد شدن که رویاشون تنها پادشاهی بوده و در نتیجه دموکراسی براشون یک رویا و خیاله.
جدا از این که این موضوع خیال و وهم هست یا نه، این مسئله هم باید بررسی بشه که بفهمیم حکومت آمریکا در دستان کیست و ریشه اون 1% چه کسانی هن. این بخشی از تاریخ ماست که احتمالاً اکثر آمریکایی‌ها ازش خبر ندارن. همونطور که میدونید زمانی که به دانش آموزان تاریخ تدریس میشه اونا اطلاعات زیادی در مورد تاریخ خودشون ندارن.
دانش آموزای زیادی بودن که من در شهرهای مختلف به اونها تدریس کردم در مورد جنگ کنکورد که در همین محلی که ایستادیم رخ داده و اونا هیچ اطلاعاتی ندارن. حقیقتاً بسیاری از کودکان با تاریخ مناطقی که در اونها جنگ رخ داده آشنا نیستن.
مورد دیگه ای که در انقلاب بوده و به زندگی امروزه ما هم ارتباط پیدا میکنه چون در دنیای جهانی شده زندگی میکنیم اینه که این انقلاب از بوستون شروع شده و به سرعت بریتانیا، آلمان و فرانسه رو در بر گرفته. در واقع جنگ بسیاری از کشورها بود که در خاک آمریکا مبارزه میکردن. آیا موافقی؟
کاملا درسته و دخالت فرانسوی ها هم در موفقیت ما نقش داشت، اما همه اینها به خاطر نیرو و شجاعت بینش ما نبوده. افراد دیگه هم درگیر بودند و من فکر میکنم این مفهوم به خودی خود نقش اساسی رو در تاریخ ایفا کرده. اما انقلاب اجتماعی در آمریکا شکل نگرفته و امروزه بسیاری از مردم با واژه‌های مثل آزادی، عدالت به همون روش سابق که قبلا بوده فریفته میشن و این چیزها باعث یک نوع اختلال ذهنی در ذهن اونا میشه.
در واقع باید بگم که جنبش حزب چای که امروز جنبش راست یعنی همین حزب و برانگیخته در مقابل سازمانهای سرمایه داری قرار گرفته.
چرا صرفا موضوع به چای ختم میشه و چیز دیگه جز چای نبود؟ به خاطر اینکه شرکت ایست ایندیا در چین ورشکست شده و پادشاهی بریتانیا اونو کنار گذاشته بود. نمیخواستن دارایی خودشون رو از دست بدن، اما پادشاهی این موضوع رو در نظر گرفت که شرکت چه چیزی داره که میتونه به فروش برسونه و تنها چیزی که داشتن چای بود. در نتیجه خواستن تا چای رو بازاریابی کنن و مسئله مالیات پیش اومد. این شکست بزرگ اقتصادی و جهانی محسوب می شد. تأثیرات اون سطح اقیانوس اطلس، آرام و حزب چای بوستون رو در بر گرفت کلشو.
در طول تاریخ فرضیه‌های مختلفی در مورد این مسئله بوده. برای نمونه هر دو جناح چپ و راست به نظر می‌رسه که بانک ذخیره فدرال و توطئه‌ای می‌بینن که در سال 1913 شکل گرفت بدون اینکه فرایند مختص به خودش داشته باشه و یا اجرای اون نشون داده بشه.
همونطوری که می‌دونین نظریه‌های توطئه، تفکر توطئه ریشه در فرهنگ سیاسی داره. استاد راهنمای دکترای من آقای ریچارد هافستاد در کتاب مشهوری در سال 1960 نوشت با عنوان سبک پارانوئید در سیاست آمریکا که انواع مختلفی از تفکر توطئه رو در سیاست آمریکا دنبال می‌کرد. اینکه کاتولیک‌ها قبل از جنگ داخلی تلاش می‌کردند تا آمریکا یا سایر گروه‌ها رو در برخی زمینه‌ها کم رنگ نشون بدن. همینطور مهاجران و دیگران تلاش می‌کردند تا فرهنگ آمریکا رو تخریب کنن. یا اینکه اگه کمیسیون سه جانبه رو در دهه 1970 به یاد بیاریم می‌بینیم که این شک وجود داشته که به تمام دنیا حکومت می‌کرده، اما اکنون این حکمرانی دست بانک ذخیره فدراله.
در طول تاریخ آمریکا شما جنبش‌های حزب راست رو مشاهده می‌کنید که قربانی و فدایانی از جنس افراد عادی داشته که در حال حاضر در حاشیه‌اند و زمانی که مسئله‌ای رخ میده و یا حادثه‌ای پیش میاد ابزار مناسبی برای نخبگان قدرتن تا در سازمان‌های دولتی یا شرکتی خودشون به این جنبش‌ها دامن بزنن و بتونن جنبش چای را سازماندهی کنن و به مسابقه 119 و یا در دهه 1800 کوکلاکس کلان رو شکل بدن و در واقع هدف عصبانی ساختن افراد سفید پوست بشن که معمولا امتیاز داره و کاری میکنن تا نردبان اقتصادی اجتماعی فرو بریزه. بر حال ذهنیت اون افراد در اون موقع بود.
حدس میزنم که مسئله اصلی در فریضه توته گروه خاصی نیستن که تمام اتفاقات رو مشخص میکنه. حتی افرادی که قدرت بیشتری دارن و مسئله رو تحریزی میکنن در برخی موارد کنترل خودشون از دست میدن و اونچه که رخ میده برایشون غیر قابل پیش بینی میشه.
وقتی شما به تاریخ برمیگردید میتونید موضوع ببینید و درک کنید، چرا که زمان زیادی از همه این نیروها گذشته. امروزه در خبرها به هیچ عنوان نیروها رو نمیبینیم. اون چه که ما مشاهده میکنیم اینه که سیاستمداران پیشروی هستن که با بیان صریح موضوع رو پیش میبرن، ولی دقیقا نمیدونیم که چه منافعی رو دنبال میکنن و چه کسی پشت پرده است.
این همون دلیلیه که نیاز ما برای تحقیقات رو مشخص میکنه. ما باید بدونیم چه کسی بر امریکا حکمرانی میکنه. چون این باور وجود داره که مردم حکومت آمریکا رو در دست دارن، اما خیلی از مردم عوام از معامله‌های بزرگ خبر ندارن. اینکه نقش شرکت‌ها چیه و اینکه سیاستمداران به دنبال منافع سازمانی خودشون با هم ارتباط دارند.
تغییر ممکنه. به نظر من وقتی کسی در مورد حکمرانی آمریکا و نخبگان سیاسی صحبت میکنه، نباید طوری از این کلمات استفاده کنه تا به نوعی از سکوت گرفتار بشه و فکر کنه که هیچ چیزی ممکن نیست و همه چیز تحت کنترله. بسیاری از جنبش‌های مشهور تاریخ شگفتی‌های بزرگی را ایجاد کردن، طوری که خیلی‌ها انتظار این شگفتی‌ها را نداشتن. و همچنین در جنبش وال استریت این اتفاق مشابه رخ میده. هیچ کس انتظار نداشت که جنبش وال استریت تنها به همینجا ختم بشه، ولی
مردم میگن ما 99% در مقابل خب 1% هستیم، اما وقتی که به هر حال این اعداد رو بشکنیم، عمده ثروت میفته فقط دست هزاران نفر. اگر شما پروسه انتخاب رو در نظر بگیرید، مثل میمونه که شما بگید 0.01% دقیقا مثل 80% کمپین های مالی عمل میکنه. و به نظر من فکر میکنم که این بازی یه جورایی از قبل تعیین شده.
توپ تاریخ دست نسل جدیدی افتاده که برای تغییر این کشور بزرگ و پیچیده با مسندای قدرت زیادی مبارزه میکنن، اما مثل گذشته اقلیت ها تفاوت رو ایجاد میکنن و تعیین کننده هستن. نخبه ای که انقلاب آمریکا رو رقم زده و همچنان این نخبگان قدرت حکمرانی میکنن و سلطنت دارن.
رادیو نمای مقاومت را می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال بر روی کانال 115 سایت رادیو مقاومت و برنامه کاربردی ایران صدا ببینید.
تحرکوا بسم الله الى الامام و اعلموا انه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور، کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
رادیو مقاومت، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، سامانه پیامکی رادیو مقاومت 30955.